واحد در یک شرکت داروسازی برقرار باشه تا مشکلات و مسائلی که شما به درستی ازش یاد کردی اتفاق نیفته. ببینید، ما قاعدتا وقتی که به یک حالا نام تجاری جدید میرسیم، حتما واحد تحقیقات یا به تعبیر آرندی ما در این قصه فعالیت داره. مسئول فنی ما، واحد رگولاتوری هر شرکت که شما به خوبی اشراف دارید که نماینده به تعبیر سازمان غذا و دارو محسوب میشه، کاملا به این موضوعات ورود داره و نهایتا واحد حقوقی.
خیلی متشکرم از شما. خب در این بخش از برنامه در خدمت آقای دکتر سید احسان رئیس الساداتی حقوقدان هستیم که ایشون هم سوابق خوبی در صنعت دارو دارن. سلام عرض میکنم خدمت شما. دکتر، صدای من دارین؟
سلام عرض کردم خدمت جناب عالی.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه.
دکتران و آقای دکتر مهدوی زاهد و بقیه همکاران محترمتون.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر، ما با آقای دکتر مهدوی زاهد صحبت کردیم از امور قراردادها، حوزه دعاوی و مسائل ثبتی و سعی کردیم که بیشتر به این بپردازیم که اهمیت مسائل حقوقی در صنعت دارو چی هستش. من از شما میخوام که یه مقدمه‌ای بفرمایید از دیدگاه خودتون، که یه چند تا نکته هم اگه از شما داشته باشیم میتونه که به غنای بحث کمک بکنه.
زنده باشید. خیلی متشکرم. اول محضرتون که ببینید اساساً به نهاد حقوقی که در شرکت‌ها وجود داره باید یک نگاه دوباره‌ای بشه، یک نگاه جدیدی. معمولا وقتی با مدیران شرکت ها، حالا فارغ از اینکه دارویی باشه یا غیر از اون، صحبت میکنید، به مسئله حقوقی صرفا به این اندازه نگاه میکنن که خب ما وکیل داریم و وکیل انجام میده. حالا وکیل یک روز در هفته میاد، دو روز در هفته میاد. در بسیاری از موارد کاری رو که یک مدیر حقوقی در شرکت انجام بده، بقیه بخش ها انجام میدن بدون اینکه بدونن اون کار اساسا مرتبط با اونها نیست.
بله.
مثلا تنظیم قرارداد، مثلا پیگیری امور حقوقی، مثلا پیگیری امور دعاوی اداره کار که البته بخشش میتونه اداری باشه اما بخشش قطعا امور قضایی هست. ببینید وقتی که پرونده در دیوان عدالت اداری،
این خیلی زمان میبره تا جا بندازی برای مدیران شرکت های دارویی به ویژه، که شما بیشتر از این که به وکیل احتیاج داشته باشی به یک مدیر حقوقی تمام وقت احتیاج دارید.
بله.
اموری که در شرکت ها وجود داره اموری نیست که لزوماً با حضور یک وکیل یا یک مشاور حقوقی که یک روز در هفته میاد و کارت میزنه حل بشه. مدیر حقوقی باید حضور داشته باشه در شرکت، در فرایند تصمیم گیری ها از ابتدای تصمیم گیری باید حضور داشته باشه.
بله.
ببین، امور جاری یک شرکت مثل تنظیم قراردادها، همه شرکت ها قرارداد دارن، یعنی چه در حالتی که در موقعیت کارفرما باشن، چه در حالتی که در موقعیت پیمانکار باشن، به هر حال قرارداد دارن. یه قراردادی که همه شرکت‌ها دارن قرارداد کاره.
بله.
قرارداد کار معین. خب این یه موضوع حقوقیه. مثلا موضوع قراردادها که در شرکت‌ها جاری هست، من می‌بینم در بعضی شرکت‌ها امور قراردادها دست یه فردی غیر از یه فرد حقوقی هست. یعنی چی؟ ما وقتی یه فرد حقوقی یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که لیسانس حقوق خونده.
بله.
نه حتی کسی که از مسئله ارشد وارد حقوق رشته حقوق شده. ما داریم کسانی از اینانی که در مسئله کارشناسی علوم سیاسی فرض خوندن یا هر رشته در از مسئله ارشد وارد رشته حقوق شده. نه، تحصیل در رشته حقوق، وقتی ما بگیم حقوقی یعنی از مسئله کارشناسی. بدونید که عمده مباحث مهم در رشته حقوق در مقطع کارشناسی هست که فرد رو آگاه میکنه به اساسا وجاهت حقوقی.
خب آقای دکتر، با این تفاسیر شما توصیه‌تون برای بکارگیری یک کارشناس حقوقی چی هستش؟ یکیش این هستش که از مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد احیانا اگه هستن در رشته حقوق تحصیل کرده باشن.
اولا بخواییم چند تا نگاه، میخوام بگم که چند تا بازیگر این عرصه داره که نگاه اینا همه باید اصلاح بشه. اولا مدیر عامل نگاهش باید اصلاح بشه که آقا فردی که اساسا کاری که حقوقی هست رو باید یه فرد حقوقی انجام بده، مسئول امور مالی، حسابرس داخلی. من مثلا میبینم بعضی جا حسابرس داخلی در این حال کار قراردادها رو هم انجام میده. نه، این کار اون آقا نیست. این نگاه مدیر عاملی که اولا باید اصلاح بشه. ثانیا یک مدیر حقوقی، کارشناس حقوقی در فرایند تصمیم گیری باید حضور داشته باشه. معمولا وقتی که کار انجام شده، قرارداد منعقد شده به هر ترتیبی، کار به چالش خورده، اون وقت میرن سراغ حقوقی، میگن خب حالا تو یه راه حل بده برای اینکه درست بشه، یا اگر وکیل باشه میگن برو در دادگاه دفاع کن از ما. ببینید فرد حقوقی باید از ابتدای موضوع همراه باشه با شرکت و با ارکان شرکت. این نکته اول. نکته دوم اینه که کسانی رو نمیشه در شرکت‌های دولتی، کسانی که در ترکیب هیئت مدیره قرار میگیرن، من میبینم در شرکت‌های دارویی به ویژه که بسیار موضوعات حقوقی براشون مهمه و شاید بعضیا اونقدر هنوز به این موضوع واقف نیستن. باید در بین اعضای هیئت مدیره یک فرد حتما حقوقی باشه. ببینید صورت جلسه تنظیم کردن در هیئت مدیره از نظر من یه اقدام حقوقیه. اینکه شما به چه شکلی باید صورت جلسه تنظیم کنید، چه موضوعاتی در اون باید مطرح بشه، تصمیماتی که اعضای هیئت مدیره میگیرن آثار داره، تبعات داره. اعضای هیئت مدیره باید بدانن که تصمیمی که در هیئت مدیره میگیرن آثار تبعاتش چه هست و اون فردی که حقوق خونده و در هیئت مدیره حضور داره آگاهه و میتونه بقیه رو راهنمایی بکنه. فقط این بینش و این نگاهی که به موضوع حقوقی در شرکت‌های دارویی وجود داره مسئله هم هست و چالشی که در ذهن من هست اینه، چرا دوستان وقتی که کار به مشکل میخوره سراغ حقوقی ها میرن، در صورتی که یه فرد حقوقی باید از ابتدای تصمیم گیری در فرایند حضور داشته باشه.
بسیار عالی. میگم با این حساب ما باید بیش از این نگران باشیم. معلوم با شما صحبت میکنم اینا رو میشنم، بیشترم نگران میشم که نکنه که یه جایی در واقع باید بیش از پیش توجه میکردیم و توجه بکنیم. خب در این بخش مجددا برمیگردیم به خانم عظیم‌زادگان، مترجم و کارشناس فضای مجازی، که نکاتی رو در رابطه با حقوق بین الملل و شرکت‌های داروسازی به ما خواهند گفت.
بله، مقاله دوم که در سال 2021 هست، جدید و مربوط به چند ماه پیشه، با این عنوان Pharmaceutical Industry Launch Document on Intellectual Property Principal Aim Push for Trade Waiver. صنعت دارویی سندی را در مورد اصول مالکیت معنوی در میان فشارها به منظور معافیت از توافقنامه‌های مربوط به تجارت حقوق مالیات معنوی را آغاز کرده. حالا این عنوان خیلی بلند بود، ولی میخوام به صورت خلاصه بگم که چه اتفاقی افتاده. ببینید در روز جهانی مالکیت معنوی که 26 آپریل بوده، سازمان تجارت جهانی به خاطر همه‌گیری کرونا خواستار این شده که یک سری معافیت بر روی محصولات که مربوط به کووید 19 است، اینا رو معافیت مالکیت معنوی داشته باشه. صنعت داروسازی سریع وارد عرصه میشه، میگه اصلا باید سیستم قدرتمند مالکیت معنوی حفظ بشه، اصلا منافاتی نداره و باعث پیشرفت عمومی، اصلا ما به فکر بیماران هستیم و همچنین به فکر کشورهای کم توسعه یافته. و در آخر خبرگزاری اینترسپت که یک شرکت آنلاینه و کارش افشاگری های یعنی اخبار و سنت هایی که مربوط افشاگری رو منتشر میکنه، دیده که آفریقای جنوبی و هند در سازمان تجارت جهانی خواستار این شدن که معافیت رو بردارن. آمریکا هم به حمایت از اینها پرداخته، به فکر سودشون هستن. اتحادیه اروپا هم 100 تا لابیگر رو فرستاده که آمریکا رو مجاب بکنن که مالکیت معنوی باید حفظ بشه و نباید معافیتی برای اون لحاظ بشه. خیلی ممنون.
ممنون از شما. خب آقای دکتر مهتوی زاهد، آقای دکتر رئیس و ساداتی یه نکاتی رو فرمودن، از جمله این که خب ما خیلی وقتا میبینیم که شرکت هامون وکیل دارن به جای مشاور حقوقی. ما چیزی که از وکیل میشناسیم کسی هستش که میره دعوا رو دنبال میکنه، درست میشناسیم؟
من ضمن اینکه سلام عرض میکنم خدمت دوست و برادر بسیار عزیزم آقای دکتر ساداتی، خیلی جالبه که من اگر در حقیقت در فضای رادیو نبودیم و برنامه تصویری بود، این دست‌نوشته‌های خودم رو که به عنوان برخی از محورها یادداشت کردم به شما و به مخاطبین نشون میدادم، بسیار بسیار جالب و به نظر من قابل تعنی هست. دقیقاً تمام فرمایشاتی که آقای دکتر ساداتی گفتن رو من نوشته بودم به عنوان جمع‌بندی مطرح بکنم، که این ناشی از این هست که واقعاً مشکلات و مسائل واحده و خیلی
شناخته شده است.
دقیقاً ببینید، آشفتگی، اعوجاج، به هم ریختگی و بی‌نظمی حقوقی ناشی از عدم استقرار یک مدیر حقوقی. ببینید آقای دکتر، شما چند بار حالا سهو لسان شده حتما فرمودید مشاور حقوقی. بله. همونطور که آقای دکتر ساداتی به درستی فرمودن، اساسا حضور یک مشاور حقوقی یا یک وکیل دادگستری در شرکت‌های دارویی مطلقاً نمیتونه تمام مسائلی که از ابتدای برنامه در حوزه قراردادها، در حوزه حتی دعاوی و در حوزه حقوق ثبتی بهش اشاره کردیم رو دنبال بکنه. دلیلش هم همون مطلبی است که دکتر گفتن. ببینید، حقوقی میبایستی از ابتدای مذاکره ناشی به یک قرارداد حضور داشته باشه تا اگر خدای ناکرده اون قرارداد منشأ پیدایش یک دعوای حقوقی شد، بدونه با اشراف به مفاد قرارداد چه نوع دفاعیه‌ای رو در دادگاه در قالب حالا لایحه یا شکوایه دنبال بکنه. متاسفانه همونطوری که دکتر به درستی و دقیق اشاره فرمودن، نگاهی که به حوزه فعالیت‌های حقوقی در یک شرکت دارویی وجود داره معمولاً این گونه هست که بخشی از موضوعات به واحد اداری در حقیقت سپرده میشه، مثل قرارداد کار، مثل دعاوی کار. بخشی به واحد مالی و حسابرسی داخلی محدود میشه، مثل آنچه که در حقیقت به صورت جلسات هیئت مدیره برمیگرده. و راهکار این هست که حتما در شرکت‌های داروسازی نه مشاور که مدیر حقوقی، که از قضا تعمد دارم که بگم وکیل نباشه، چون وکلا و مدیر حقوقی یک جایی تعارض منافع پیدا میکنن و میتوانن خودشون منشأ پیدایش دعوای حقوقی بشن برای اینکه بتونن.
خب این نکته جالبی، اگه اجازه بدین ما این مسئله رو از آقای دکتر ساداتی بپرسیم. جمع‌بندی خوبی بود از طرف شما. آقای دکتر ساداتی، شما یه چند جمله این مورد آخر رو اگه جمع‌بندی بکنید خیلی ممنون میشم، که چه تعارض منافعی بین وکیل و مشاور حقوقی یا مدیر حقوقی میتونه وجود داشته باشه؟
ممکنه در یک شرکتی لازم باشه که برای هر موضوعی چند وکیل انتخاب بشه. فرض کنید شرکت دارویی هست، بسته به تنوع دعاوی که داره و اون دوره وصول مطالباتش، 3 تا 4 تا وکیل. خب اون 3-4 تا وکیل باید یک هدایتگر داشته باشن، یه هماهنگ کننده داشته باشن. جالبه بدونید که در بعضی شرکت‌های دارویی حتی بدل پرونده هایی که وکیل دنبال میکنه در شرکت موجود نیست. چرا؟
دقیقاً
دلیل داره. دلیلش اینه که حتی در اون شرکت اتاقی به عنوان اتاق حقوقی یا در شرکت های کوچیک دیده نشده، تدبیر نشده، یعنی یک سطح نازلی از موضوعات حقوقی رو پیگیری کردن در اون شرکت. و اون که هر وقت موضوعات حقوقی ایجاد به چالش خوردن، وکیل میاد موضوع رو پیگیری میکنه و اساسا کار تموم میشه و رها میشه. در صورتی که میدونید که در موضوع حقوقی به ویژه هیچ وقت انتها نداره، یعنی ممکنه این موضوع 2 سال دیگه دوباره سر باز کنه، 3 سال دیگه دوباره سر باز کنه، ممکنه موضوعات مشابه ایجاد بشه و وکیل دیگری لازم باشه که پرونده وکیل قبلی رو مطالعه بکنه بعد از سالها. اینا خیلی موضوعات مهمی هست و نباید باهاش پیش پا افتاده برخورد کرد. من در توضیح بیشتر فرمایشات آقای دکتر مهدوی عرض کنم، من حتی موضوع فراتر میبینم، میگم باید یک فرد حقوقی از ابتدای تصمیم گیری همراه شرکت باشه، نه از ابتدای چالش حتی. یعنی از زمانی که شرکت میخواد تأسیس بشود، شرکت میخواد ادامه حیات بده، شرکت میخواد بره برند بیاره، شرکت میخواد محصول رو وارد کنه، شرکت میخواد اون محصول که وارد کرده رو توسعه بده، تولید داخلی انجام بده، شرکتی که میخواد بره با شرکت‌های دیگه، حالا اصطلاح شرکت‌های داروسازی کانترکت بره و اون محصول خودش رو در شرکت دیگری در کارخانه تولید بکنه، این که اصلا این محصول بیاید یا نیاید، در همه این فرایند باید اون فردی که حقوقی هست شرکت بکنه. یه دو هلدینگ‌های بزرگ دارویی در کشور هستن، این رو باید حتما مداوه داشته باشن بهش. در ترکیب هیئت مدیرتون، این یه دوستیه توصیه دوستانه به همه عزیزان هست، در ترکیب هیئت مدیرتون ابتدا از یه فرد حقوقی استفاده بکنید. بله، در ترکیب هلدینگتون مدیر حقوقی کافی نیست، تبدیلش کنید به معاونت حقوقی.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از شما. فکر میکنم که نکات خوبی بود و متفاوت هم بود این پیشنهاداتی که شما فرمودین، که خب پیشنهادات مشخصی قابل بررسیه. برای خود من خیلی جدید بعضیاش، امیدوارم که ما بتونیم در جلسات آتی اگه فرصتی شد باز بیشتر باز بکنیم.
ممکنه فرصت نشه. یه نکته دیگر رو هم
بفرمایید. اگه خیلی کوتاه باشه ممنون میشه.
شخصی من هست. و اونم بحث قرارداد با شرکت‌های پخش که شرکت‌های تولید دارو مهندس می‌کنه.
بله.
این انواع اصلا قراردادهای جدیدی ایجاد شده با عناوین مختلف. قرارداد سیل و فروش، قرارداد امانی، قطعی فلان. انواع اصلا مدل‌های مختلف. میخوام بگم باز اینجا یه چالش جدیدی هست در مورد اینکه فرد حقوقی باید حضور داشته باشه و یه بی‌نظمی که در این امور قراردادی وجود داره بین شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های پخش این رو ساماندهی بکنه و یعنی هم در شرکت‌های پخش و هم در شرکت‌های تولید دارو این کاری حقوقیه که بتونه یه وحدت رویه و یه اتحاد شکلی ایجاد بکنه در این مورد. لذا من به نظر میاد که حتی در این مرحله یعنی از ابتدای تأسیس تا زمانی که اون محصول باید توزیع بشه در شبکه فروش باید فرد حقوقی حضور داشته باشه و نظارت کنه. خیلی مهمه فرد حقوقی غیر از اینکه قرارداد رو تنظیم میکنه یک ناظر هم هست بر اعمال اون شرکت برای اینکه منجر به وقوع تخلف و تولید جرم نشه.
خیلی متشکرم از شما. ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. خب در این برنامه در خدمت آقای دکتر مهدی مهدوی زاهد متخصص حقوق دارویی و استاد دانشگاه در استودیو بودیم و همینطور به صورت تلفنی آقای دکتر سید احسان رئیس ساداتی حقوقدان که هر دو بزرگوار ما رو در جریان داده ها و اطلاعاتی قرار دادن و پیشنهاداتی دادن که بتونه که بهداشت حقوقی رو که این واژه‌ای هستش که من در این برنامه آموختم بیشتر به شرکت‌های دارویی ما برگردونه. خیلی ممنون از توجه شما. خدا نگهدار.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیم. سؤال مسابقه امروز: طبق فرمایش پیامبر اکرم صلوات الله علیه در روز قدیر معیار شقاوت و تقوا چیست؟ الف پذیرش یا عدم پذیرش اسلام، ب رد یا قبول ولایت رسول خدا، جیم دشمنی و یا دوستی با حضرت علی علیه السلام، و دال دروغگویی یا صداقت. تکرار سؤال: طبق فرمایش پیامبر اکرم صلوات الله علیه در روز قدیر معیار شقاوت و تقوا چیست؟ الف پذیرش یا عدم پذیرش اسلام، ب رد یا قبول ولایت رسول خدا، جیم دشمنی و یا دوستی با حضرت علی علیه السلام، و دال دروغگویی یا صداقت. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
قدیر فلسفه ی آفرینش مبارک تو بود، آنجا که قله سرافراز شانه هایت را همه بر بام تاریخی ایستادند و دستان محمد دست ولایتت را بر فراز روزگار بالا برد و تو را فانوس راه های پس از خیش نامید.
منی که از تولدم تو کشوری بزرگ شدم، منی که از تولدم که از سر مخزنه هاش اسم علی و بچه هاش پیچید سمتر طرف دل میره ایمون نجف، میخوام که نوکرش باش غلام غنبرش باشم با علی با علی با علی تا آخرش باشم. میخوام که نوکرش باشم غلام غمبرش باشم با علی با علی با علی تا آخرش باشم. علی اون حب و قسیم النار و الجنه قسی المصطفى حقا امام الانس و الجنه. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا كأس الولاية رشفت وأنا صامي ورضعته من طيب أمي وأبي ونمى بأعضائي وكل مفاصلي حتى ارتوى قلبي بأعظم مشربي. بفداك يا علي ما قيمة الحياة لولاك يا علي. مخام كنو كرش باش ولا مغم برش باش بو علي بو علي بو علي تا آخرش باش. مخام كنو كرش قسیم النار و الجنه قسی المصطفى حقا امام الانس و الجنه. علی مولا علی مولا لله وبه تشرف في البرية من سبي الله من غلا سماك يا علي. ما قيمة الحياة لولاك يا علي. ملي جاد تولدا چشمری بزرگ شدن که از سر مأذنه هاش اسم علی و بچه هاش پیچیده کم تر طرف دل میره ایون نجف. میخوام که نوکرش باشم غلام غمبرش باشم با علی با علی با علی تا آخرش باشم. میخوام که نوکرش باشم غلام غمبرش باشم.
سلام بر تو که ولایتت قصه مستدام تاریخ است و حقیقت امامتت اعتراف لبهای تسلیم گوی و پرهیزکاری است که در قفای قافلی رستگاری راه میپویند و پا بر جای پای رسول می نهند. تو را نمی توان نادیده گرفت، تو را نمیتوان از خاطر برد. یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم در پخش رادیو گفتگو روز عید قدیر خم رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. و اما در امتداد نور،
یا علی نام تو بردم نقمی ماندم نهم زعبی هم تل امی گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی زعبی هم تل امی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند، از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور
اشهد ان من لا انا و مقتدانا سیدنا مولا القونین و امامنا باللحق مولا الموحدین و وارث المرسلین و امام المتقین علی امیر
عبادت بی تولای علی هیچ، عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بینای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ.
سکوت علی پر از حدیث خای ناخوانده است.
مریدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می‌دانم که همتای علی را در سخاوت خست پیدا نمی‌کند. از خود ببخشد باران رحمت است. حد خدا را جاری کند آتش قسم است.
تو با علی هستی؟
چطور می‌توانم تن پوش زنم لو به لو فدیه زهراست، تک زمینی که امورات ما را میچرخاند فدیه علیست. در روزگار علی زنده باشی و نفس بکشی و ارادتمند مرامش نباشی
چه میارزی؟
تنها چاره کارتان توسل به علیست.
روایت بر این حضرت با غلامش رفت بازار، دو تا پیرهن بود. حالا فرض فرمید که یکی از اونها 10 درهم بود، یکی 20 درهم. خب 20 درهمی زیباتر معمولا بود. حضرت اون 20 درهمی خرید داد به غلامش. به خادم میشالم چون غلام نداریم خادم. اون 10 درهمی برای خودش خرید. عرصد یا امیرالمومنین شما امیرالمومنین هستید، میسته چلی مردم خطبه میخونید، این که زیباتره شما بپوشید. فرمود نه تو جوانی، زیباتر را تو بپوش، من پیرم، من همین 10 درهمی را بیپوشم. حضرت پوشید، وقتی به تن مبارکش این آستینا آمد از سر انگشتان حضرت گذشت، بلندتر بود. حضرت اون قسمت اضافی را با دست مبارکش چند. پسر اون خیاط گفت یا امیرالمومنین بدید این لب آستیناتون من تو بذارم، چه ریش ریش میشه دیگه، ریشه ها میاد بیرون، بدید لب آستیناتون من تو بذارم. حضرت چی فرمود؟ آدم آب میشه. فرمود الوقت و اویق و منزالک، وقت از این حرفا تنگ تره، بلن کن.